شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. کوهزاد نامه بخش دوم. با درود مهر دیگربار دوستان شنونده رادیو فرهنگ، امروز در 22 روز از مرداد همراه هستیم با سلسله گفتارهای شاهنامه و گرانمایگان سخنور و امروز 12 نامه است از این سلسله گفتار که در دست داریم. کوهزاد نامه یا کوک کوهزاد، همونطور که هفته پیش در یک گزارش فشرده و پیشگفتار از دو استاد بزرگوار دکتر سید محمد دبیر سیاقی و دکتر ذبیح الله صفا دانشمند ارجمند زنده یاد برای دوستان داشتم، سراینده این داستان مشخص نیست، اما آنچه که می‌دانیم پس از شاهنامه فردوسی سروده شده و مشخص می‌باشد که از سده 6 هجری است و شاعر آن را باید خراسانی دانست، به خصوص این که کمبود نسبی کلمات عربی در آن مشخص است. باز هم آنچه که مشخص بود از سراینده که تنها این منظومه را به نظم در نیاورده، بلکه احتمال داره منظومه‌های دیگری داشته، به خاطر اینکه پایان کوک کوهزاد یا کوهزادنامه میگه گذشتیم از رزم و پیکار کوک که این رزم و کین در برم بود سبک، یعنی می کاری نبود انجام دادم، خیلی سبک بود انجام دادیم و نشون میده که پس کارهای بزرگتری داشته. این منظومه 710 بیت می باشد و در بخش الحاقات چاپ کلکته شاهنامه فردوسی اومده. قدرت سرایندگی این شاعر قوی تر است از کسی که برزونامه را به نظم در آورده بود. اگه یادمون باشه خواجه عمید عطا ابن یعقوب که معروف بود به عطای رازی برزونامه را نوشته بود، بر اساس گفتار استاد سید محمد دبیر سیاقی او را منطقی تر و بیشتر با روح حماسی داستانهای شاهنامه آشناتر میدونه و میگه که هرچند این کمایگی در برابر شاهکار جاویدی استاد طوس یعنی شاهنامه نیست وجود دارد. و اما داستان را سرگذشت رستم با کوک کوهزاد. رستم دو یاری دیگری داشته که من نام اونها را گذاشتم 3 یار دبستانی، یعنی کشواد و میلاد، که کشواد پدر گودرز بوده، سلسله گودرزیان، و گودرز خود صاحب پسرانی بوده مثل گیف که سپس داماد رستم میشه، مثل بیژن، مثل روحام، اینا فرزندان گودرز بودن که خود گودرز فرزند کشواد بوده، و میلاد که اینها خودشون باز پدرانشون قارن و قلواد بود. اگه یادمون باشه در سامنامه پسر عموی داشت سام، قلواد تا آخرش با هم دیگه بودن، از پدران این دو پهلوان بودن. در اینجا رستم و کشواد و میلاد همراه همن، از بچگی با هم بزرگ شدن، هم بازی بودن و 12 تا 13 تا 15 ساله هستن اینجا. بزرگان دیگر و حسن این منظومه اینه که ما با همه آشنا میشیم که در پیش از این برنامه ها نام بردیم، مثل گرشاسب، مثل نریمان، مثل سام، مثل زال، اینها را نام بردیم، مثل اگه یادمون باشه قلواد، میلاد، قارن، اینها نامهایی بوده، گودرز، کشواد. داستانم به این صورت بوده که در نزدیکی مرز زابلستان یه منطقه‌ای بوده خرگاه و جالبی اینه که در اونجا همه مهاجرین زندگی میکردن. در همون زمان از افغان و کرد و بلوچ، خیلی جالبه که ما بدونیم این داستانی که به این قدمته کرد و بلوچ و لاچین و اقوان زندگی میکردن و در آنجا کوچ کرده بودن و با مسالمت و همزیستی با هم زندگی میکردن. در آنجا یه کوهی بوده، ما شنیدیم بعضی وقتا میگیم کوهی که سر به فلک کشیده بود، واقعا این کوه سر به فلک کشیده بوده. در بالای اون قلعه بوده که در اون قلعه یک بدسیرت زشت بدکنشی زندگی میکرده که نام او کوک کوهزاد بوده و هیچ کس هم حریف این نبوده. بارها گرشاسب و نریمان و سام و زال هم میرن ازش شکست میخورن و مجبور میشن آخرش به خاطر اینکه این کوک کوهزاد حمله نکنه، راه بر زابلستان نبنده، بهش باج و خراج میدن. هر سال 10 چرم گاو که پر از زر و اینها بوده میدادن که اون کاری نداشته باشه، بگه آتا در هندوان برو و بیشتر از اون دیدی طرف ما نیا، با سپاه ما کاری نداشته باشه. یعنی همه این بزرگان شکست خورده بودن، باج و خراج گذار این کوک کوهزاد بودن. تا اینکه خب حالا رستم بزرگ شده بود و 12 ساله با این دوستاش کنار هم، زال در اینجا که پدر رستم بوده دلش در اندوه بوده، دلش آرامش نداشت که نکنه این خبر به گوش رستم برسه، اونم جوون جوای نامه، و بره به جنگ کوهزاد گرفتار شه، کشته شه و من خاک بر سر خودم بریزم. این یک واژه که همیشه بوده، خاک اندر آید بر سر من. و این نگرانی بوده و میسواره، میگه اگه یه دفعه رستم اومد در این شهری که ما هستیم هیچ کس صحبت نکنه راجع به این کوک کوهزاد که اون نکنه حالا بره باش به جنگ. این بخش رو برای دوستان تا برنامه امروز میخونم که اصلا چی بوده این داستان و این کوه، به شکل خیلی زیبا به نظم کشیده شده و بسیار هم ساده است، یعنی واژگان دشوار نداره، هرچند که استاد محمد دبیر سیاقی آخرش یک اسمش حالا گذاشتن که کشف الابیات گذاشته یا واژه‌نامه گذاشته و میتوان راحت‌تر متوجه شد. اما همطور که گفتم داستان 710 بیته، 12-13 سالگی تا 15 سالگی رستمه و همه رو نام میبریم. اونجا خیلی جالبه، این کسی که نمیدونیم البته که این مؤلف آگاه بوده، برخلاف بقیه که در کنار شاهنامه داستانها دیگه گفته بودن، میدونه که پدر نریمان گرشاسب نبوده، اونجا نام میبره از پدر واقعی نریمان، چون گرشاسب عموی نریمان بوده و این هم خیلی جالبه که در گرشاسنامه اومده. و اینا جد 7 جدش هم طوری میرسه به اطرت و هم طوری میرفته به جمشید شاه میرسید. حالا از این بگذریم چون در اینجا هم اشاره نداره. پس ببینیم که چه میفرمایان این شاعر که ما نمیدونیم اسمش چی هست، اما این در الحاقات شاهنامه چاپ کلکته همراه با برزونامه و سوسننامه آورده شده. کنون داستان کوک کوهزاد بگویم که دارم به دانسان به یاد. چون این گفت دهقان دانش پژو مر این داستان را ز پیشین گروه، که نزدیک زابل به 3 روز راه یکی کوه بود سرکشیده به ما. به یک سوی او دشت خرگاه بود، دیگر دشت زی هندوان راه بود. نشسته در آن دشت بسیار کوچ، ز افغان و لاچین و کرد و بلوچ. کجا بود آن کوه به غایت بلند، بلندیش افزونتر از چون و چند. زده کنگرش طعنه ها بر فلک، رسیده سر تیغ او بر ملک. یکی قلعه بالای آن کوه بود، که آن حصن از مردم انبوه بود. مران حصن را نام مرباد بود، از او جان نابخردان شاد بود. به دژدر یکی بدکنش جای داشت، که در رزم با اژدها پای داشت. نژادش ز افغان سپاهش 1000، همه ناوک‌انداز و ژوپین گداز. به بالا بلند و به پیکر ستبر، به حمله چو شیر و به پیکار ببر. دو رانش به ماننده ران پیل، گه رزم جوشانتر از رود نیل. به نیرو جدا کردی از کوه کمر، گریزان ز رزمش بودی شیر نر. کهنسال و بازور و بیدار بود، گه جنگ و پیکار هوشیار بود. چو پیکار جستی ز مردان مرد، ز مردان برآوردی از گرز گرد. پس تا اینجا مشخص شد که این وصفی که ازش دورانش مثل ران پیل بوده و شیر از او فرار میکرده، اما در اونجا نابخردان جانشون شاد بود. یک کوهی بود، بلند بود، تنه بر فلک میزد، بالای اون کوه یه قلعه بوده، نام اون قلعه مرباد بود و به زابل هم 3 روز راه بوده. و این داستان هم این کسی که به نظم در آورده میگم از پیشنیان شنیدم این را. و همین آوازه، همین کسی که قول پیکر بود و جنگجو و راهزن بود، ادامه داستان ببینیم چگونه بوده، نامش چی بوده، سالش چی بوده و این بزرگان چرا حریف اونه می شدن. ورا نام بودی کوک کوهزاد، به گیتی بسی رزم بودش به یاد. 1118 سال بود، بسی بیم از او در دل زال بود. به زال و به سام و نریمان گرد، نموده به گرشاسف هم دست برد. بسی رزمشان رفت با کوک یلان، نگشتن فیروز خرد و کلان. بسی رز با سام یل کرده بود، دلش را به اندوه بسپرده بود. نتابید با او به پیکار سام، نه کوک را از او سر در آمد به دام. نریمان نتابید با او به جنگ، که در جنگ رفتی همیشه به گنگ. به پهلو زبان حسن را گنگ دان، بران گنگ در کوک بودی جاودان. خب اینجا باید بگیم که نامش کوک کوهزاد بوده، میگه خیلی رزم و اینها به یاد داره. حالا اینجا سالش خیلی جالبه، میگه 1118 سالش بوده. پس ما اینی که میگیم عمرت مثل عمر نوح باشه، 1000 سال عمر کنید، یه بگیم عمرت مثل کوک کوهزاد باشه، 1118 سال رکورد زده بوده این. البته خب اینا در بخش حماسی و اساطیر اصلا اینا مهم نیست، یعنی 1000 به معنی بسیاره. ما میگیم ما 1000 بار میگه بد نگفتم، خب واقعا 1000 بار که ما نگفتیم، چند بار گفتیم. یا میگیم 1000 پا، خب بشمارین 1000 پا که نداره. یا میگیم 1000 دستان یا 1000 دستان، یعنی بلبلی که میگن مثلا نغمه خوانیش بسیار بالا پایین داره، ملودیای مختلفی داره، بهش میگن بسیار. پس اینم احتمالاً منظور شاعر این بوده که خیلی سال داشته، حالا میگه 1118. پس دیگه به اون عمر نوح خیلی بیشتر داشته کوک کوهزاد. بعد خیلی رز هم سام و نریمان و گرشاز هم از شکست خورده بودن و نریمان حتی با اون نتونست حریف شه، فرار کرد رفت به یه قلعه. خلاصه میگه در اون قلعه این کوک بودی و همیشه هم زندگی میکردی و دل زال ازش خیلی ناراحت بوده، در بیم بوده دل زال. حالا خواهیم دید چرا. چنان بود که هر سال 10 چرم گاو، پر از زر گرفتی همی باج و صاف. همی داد این باج را زال زر، دیگر مه به مه هدیه ها بیشمر. که بر زابلستان نبندند را، زند تا در هندوان با سپا. از او زال زر بیم بسیار داشت، شب و روز از او درد و تیمار داشت. پس دیگه طوری بوده که این بزرگان، این پهلوانان حماسی طوری بودن که به این کوک کوهزاد باج و خراج میدادن، حتی هر ماه به ما هم بهش میدادن که این گفته آقا از زابلستان راه نبند و ما راهزنی نکن، تا همون در هندوان تا اونجا که میاد کافیه، با سپاهت همونجا بمون. حالا رستم از اینجا وارد داستان میشه، از کوه سپند داره با یارانش میاد، یارا دبستانیش هم همراهشن و ببینیم که اکنون چگونه نیرو گرفته، بالا بلند شده و داستان چگونه پیش میره. تا فکر میکنم تا امروز همینجا بگیم که حالا داستان فقط میاد، از هفته دیگه که خبر میشه یه همچه کوک کوزاد و هفته دیگه برای دوستان خواهم گفت. به زال خبر میدن که آره رستم از کوه سپند داره میاد، اندیشناک میشه، شب و روز این اندیشه اذیتش میکرده، فرزندش بوده، دلبندش بوده، نگرانش بوده و فکر میکرده که حالا نکنه این جوونی کنه بخواد بره به ما که حریف کوک کوزاد نشدیم، خب چگونه این پسر 12-13 ساله. چو رستم بیامد ز کوه سپند، دل زال زر گشت اندیشمند. شب و روز اندیشه‌اش یار بود، ز فرزند با بیم بسیار بود. همی بیم بودش که آن ارجمند، چو گردد به نیرو و بالا بلند، مبادا که تاز از سوی کوه زاد، دهد زندگانی خود را به باد. خب این دلنگرانی همه پدراست، میگه نکنه حالا فرزندم که داره نیرو گرفته زندگی خودش را به باد بده بره به جنگ کوه زاد. به رستم دو پهلو شب و روز بود، که همراز و همیار جانسوز بود. کجا یار بودن با پور زال، که بودن هر سه به هر جا همال. پس به رستم هم دو تا پهلوان دیگه شب و روز بودن، همراز بودن، جانسوز بودن. کجا یار بودن؟ کجا به معنی کیه در آثار حماسی، نه اینکه کجا رفتیم، نه به معنی که کجا نام او بود، مثلا رستم یعنی که نام او بود، پس کجا یار بودن، یعنی که یار بودن با پور زال با رستم. یکی بود کشواد زرین کلا، که قارن بودی باب آن رزم خواه. دوم را مهین نام میلاد بود، که از نسل فرخنده قلواد بود. دو مرد خردمند بسیار ویر، به مردی و گردی چو در رندشی. مرین هر دو با رستم نامدار، شب و روز بودن همراز و یار. همال یعنی مانند، وقتی میگیم بی همال یعنی بی مانند، شبیه هم بودن، همه جا با هم میرفتن. یکیش از نسل قارن بود، یکی از نسل فرخنده قلواد بود، هر جا میرفتن اینا با هم یار بودن. و اکنون ببینیم چه سن و سالی داره حالا رستم. چون نزد ده و دو رسانید سال، برافراخ یال یلی پور زال. به همراه میلاد و کشواد گرد، به بازار روزی مگر ره سپرد. پس دو میگه ده و دو سال یعنی 12 سالش بودن، یاولی برافراخته بوده و پور زال، بعد با همراه میلاد و کشواد به طرف بازاری رفتن. حالا اون بازار زال سپرده بوده که کسی صحبت نکنه از کوک کوزاد که به گوش رستم برسه. چون این گفته بود با یلان زال زر، که هرگز کوهزاد بیدادگر، مگویید با رستم شیرگیر، که ترسم به جنگش شتابت دلیر. شود کشته بر دست بیدادگر، به خاک اندر آید سر زال زر. سپرده بود پس اونجا که حالا در اونجا هستی کسی صحبت نکنه، من نگرانشم که نکنه کشته بشه بر دست بیدادگر و من خاک بر سرم بیاد. و این واژه‌ای که طرف یکی از دست داده خاک بر سر میریزه، از همونجاست که به خاک اندر آید سر زال. به دل داشت زال زر اندیشه ها، ز اندیشه بود بر دلش تیشه ها. خب اینجا هم باید نگاه داریم یعنی چی بر دل میگه میشه تیشه باشه. ما دلمون زخمیه، یعنی زخم داریم، درونمون زخمی شده، یعنی کنایه از همونجا، انگار که یکی با تیشه بر دل ما زده. همش اندیشه داشت از اینکه رستم نکنه حالا هوس جنگ با کوک کوهزاد داشته باشه. بفرمود دستان که در سیستان منادی بگوید به هر جا روان، که فرمود سالار گیتی فروز سر سرکشان پهلو نیم روز. پس دستان کنایه از زال، نام زال. بعد که میگیم رستم دستان یعنی رستم، پسر دستان یعنی پسر زال. گفته بود منادی جار بزنن اونجا که کسی نام کوک را بر زبان نبره پیش این در این بازار، وگرنه زبانشو از حلقومش بیرون میکشن. که هر کس برد نام کوک بر زبان، زبانش برون آورم از دهان. که رستم دلیر است و پهلو نژاد، مبادا که رزم وی آرد بیاد. و اما خب رستم داره با کشواد و میلاد میومدن در اون بازار، زالم سپرده، کشواد و میلاد خبر دارن، میدونن که اینجا یک کوکی از به نام کوهزاد، و نمیگن به رستم. رستم خیلی ناراحت میشه بعدن که میفهمه اینا خبر داشتن. رستم میاد به بازار، دو پیاده در اونجا همطوری قدم میزدن با هم صحبت میکردن، نگاه میکنن میرن چه جوانی بلند بالا زورمند وارد شده، کلاه سپهداری بر سر داره. پیش خودشون پچپش میکنن، تو نگو اینها را رستم میشنوه. بعد میره ازشون میپرسه راجب چی داره صحبت میکنید. ادامه داستان را که آمدن رستم به بازار و از دو پیاده تعریف کوک شنیدن است. همان روز که آمد به بازارگاه ابا پهلوانان زرین کلا. دیگه از اینجا رو من نگه میدارم، هفته دیگه بسیار شیرینه، اونجا خبر درس پیدا میکنه، نمیشه که مخفی باشه این جوانم اومده با یارانش و چه اتفاقی میاد، چه بلایی بر سرش میاد. زال چه عکس العملی نشون میده و چگونه این متوجه میشه که در اون قلعه یک راهزن بدجنس بدکنش وجود داره که گردنگیری میکنن، راهزنی میکنن و همه را دوچار مشکل کرده در اون منطقه. و دیدیم همه بودن، بلوچ، کرد، هندوان، افغان، اینها در اونجا شرکت میکردن و در اون جمع بودن زابلستان. دوستان را به مهر و شادی میسپارم و تا شنودی دیگر بدرود میگویم. هفته آینده بخش سوم کوهزادنامه یا کوک کوهزاد را خواهم داشت و ادامه فکر میکنم تا چند جلسه هم طول بکشه. شاد و پیروز باشین.